بیا ما وضعیت بهتری داشته باشن با بحران نگاه نکنیم اونها رو.
بله، پس به نظر میرسه که یک در واقع برنامه بلند مدت و سیاست گذارانه این میتونه باشه که در واقع برای اینکه از پیامدهای سالخوردگی ما جلوگیری کنیم، در واقع جمعیت جوان فعلی رو توامن بکنیم. احتمالاً در واقع تئوری سود جمعیتی که جمعیت شناسان در واقع عنوان میکنن، موضوع در واقع همین مسئله احتمالاً باید باشه. ممنونم از توضیحاتون جناب آقای بلادی موسوی. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت، چالش‌ها و پیامدهاست. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش میشه. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در خدمت دو عزیز هستیم، جناب آقای صدرالدین بلادی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن جمعیت شناسی ایران و پژوهشگر مرکز آمار ایران، و آقای دکتر مطیع حق‌شناس، استادیار جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور. آقای حق‌شناس، در واقع مسئله‌ای که شاید به این نگرانی‌هایی که در واقع نسبت به مسئله سالخوردگی جمعیت هست، پیامدهایی که میتونه سالخوردگی جمعیت داشته باشه، پیامدهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی، در مورد مثلا اگر خدمت شنوندگان عزیز ما توضیحاتی دارین ممنون میشم که بشنویم.
تو بحث سالمندی، اونچه که به هر حال تو ادبیات به هر حال علمی و جمعیت شناسی هست، بحث سالمندی فعال هست، یعنی خوب پیر شدن هست، خیلی مهمه. سه تا بُعد داره بحث سالمندی فعال. اینکه به هر حال تو کشورهای مختلف تجربه، کشورهای توسعه یافته، اونایی که وارد به حال سالمندی شدن با تجربه کشورهای در حال توسعه، چون تجربهش میکنه یا در حال انتقال هستن به کشور خود ما، خب اینها متفاوت هست. اما سه تا اصل داره بحث، تو بحث سالمندی فعال اینی که به حال بحث سلامت سالمند باید در نظر گرفته بشه. دوم بحث مشارکت اقتصادیش. بر اساس آماری که بخوام یه مستندم صحبت کنم، خود وزارت کار و رفاه اجتماعیمون الان میزان مشارکت اقتصادی سالمندان 16.6% اعلام کرد، که در بین مردان و زنان هم متفاوت هستش، چه برای مردان 29 برای زنان 6%. اوکی، خب این بحث خیلی مهمه. بحث سلامتشون هست، بحث مشارکتشون هست، بحث همون توانمندسازی که اشاره کردم، و بحث امنیتش هستش. من فکر میکنم در برنامه‌ریزی و سیاست هایی که به حال در زمینه رفع چالش ها میشه چیز کردش، اینی که ما بیایم اینا رو چیکار بکنیم، به حال تمام ابعاد رو نگاه بکنیم، یعنی ابعاد همون چالشایی که شما فرمودید، چالشای اجتماعی، اقتصادی و به زعم خودم روانی رو باید در نظر بگیریم. خب یکی از مهمترین چالشایی که به لحاظ جمعیت شناختی خیلی مهمه، هم اشاره کردید، بحث کاهش به حال جمعیت فعال در کشور هستش، یعنی نیروی جوان در کشور کاهش پیدا میکنه، نیروی به حال بحث نظامی سی نیروی نظامی و سربازم کمتر میشه، یکی از مشکلاتش اینه دیگه. بعد باربری کاهش پیدا میکنه، درسته، برای افراد بیشتر به سن بالا میسن و تاثیرش روی جمعیت فعال در کشور هستش، و این در دورنما هم نشون میده که به هر حال این میتونه به هر حال این تغییرات رو در به هر حال سهم و تعداد و سهم نسبی جمع سالمند خودش رو نشون بده، یعنی از جمعیت جوان کمتر میشه و به سمت جمعیت و سهم نسبی جمعیت سالمندی افزوده میشه. اگر من بخوام یه مقدار از اون نتایج مباحثه که خدمتتون گفتم سال 85 به هر حال انجام شده بود اشاره کنم، تمام کارشناسان به هر حال در حوزه سالمندی در کشورمون مثل سازمان بهزیستی بودن، کمیته امداد امام بودش، همه اینها مشارکت داشتن، یا نماینده خود سازمان تامین اجتماعی بود، و نشون داد که به هر حال نقش سازمان‌های دولتی و غیر دولتی فعلا تقویت نشده، یعنی یک نوع به ضرورت میتونم بگم یک نیاز برآورد نشده در زمینه حمایت های اجتماعی در زمینه سالمندان وجود داره. و البته خب سازمان ها مختلف که در این حوزه بودن به صورت پراکنده مقطعی اون نگرانی وجود داشته. الان آقای ولاده فرمودن که برای سالمنده یا جوانان توامن باید داشته باشیم، بیشترین برنامه معطوف به در سالمندان در حقیقت میشه گفت که به هر حال نیازمند واسیب دیده بود. شما باید همه رو باید در نظر بگیریم. الان بیشتر اقدامات روی این زمینه‌ها بوده. تمام سالمندان باید در نظر گرفته. این خیلی بحث مهمی هست. یکی از مهمترین چالش‌های از جمعیتش رو گفتیم، اجتماعی که دیگرش اینه که به هر اون گفتمان بین نسل سالمند و نسل جوان حدیداً در کشور ما نهادینه نشده. یعنی من به ذرت میتونم بگم شکاف نسلی وجود داره. یعنی یه مطالعه رو در حقیقت نگاه میکردم، مشکلی که به لحاظ اجتماعی خیلی مهمه بحث فرصت درگیری سالمند در روابط اجتماعی است. یعنی اون وقتی که شما وقتی سالمندا کاهش پیدا میکنه، به هر حال اون بعد حمایتی کاهش پیدا میکنه، یعنی شما به عبارت دیگه میشه گفت کاهش حمایتگرهای عاطفی سالمند از طرف خانواده است.
شاید پیامدی که شاید کمتر به چشم بیاد و نه. در واقع با توجه به در واقع شاید روحیات سالمندان اتفاق خیلی موضوع مهمی میتونه باشه.
در کشوری که به هر حال آموزه‌های اسلامی داری، شما در اینجا در کشوری زندگی می‌کنیم که به هر حال اگر سوابق به هر حال تغییرات خانواده رو بخوای نگاه بکنی، خانواده‌های گسترده با ملحقات بوده، همه در کنار همدیگه، نوه نتیجه همه کنار پدر بزرگ مادر بزرگ کنار همدیگه، وقتی خانواده تغییر پیدا می‌کنه می‌بینی به هر حال اینا جدا میشن، بعد اینا رو می‌بینیم یه واحد به هر حال به در حقیقت جاهای می‌سپاریم که به هر حال اون بُعد عاطفی در اونجا خیلی کم رنگ‌تر هستش. این خیلی مهمه، از اجتماعی خیلی مهمه، امنیت روانیشون خیلی مهمه، مشکلات تنهاییشون، به هر حال انزوا طلبیشون خیلی مهمه. یه مقاله خود من نوشتم که چاپم شده تو فصلنامه مطالعات جامعه شناختی، نشون داده که به هر حال بحث سیاست‌های جمعیت مثلا در حوزه سالمندی اگه بخوام نگاه بکنیم، تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانیشون باید بیشتر در نظر گرفته بشه. یعنی بیشتر بوده روانی هست که به هر حال یه برای پشتوانه باید داشته باشه. یعنی به هر حال اون خانواده باید پشتش باشه. حالا درسته من نمیگم برای اقتصاد تاثیرگذار نبوده. همه عوامل میتونه روش چیکار بکنه؟ تاثیرگذار باشه و باید در بدنه سیاست‌گذاری‌ها این کار باید دیده بشه. همونطور بحثی که تجربه یا اون درسایی که اشاره کردید، تجربه کشورها، یه مطالعه خود ما به هر حال تو مؤسسه مطالعات انجام داده بودیم که در که به هر حال در زمینه به هر حال سیاست‌های فرزندآوری بود یا بحث سیاست‌های سالمندی بود در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. مطالعه که خود من انجام دادم در مورد کشورهای کره جنوبی و ژاپن بود. موفق‌ترین سیستم‌های تأمین اجتماعی رو باید در کشور ژاپن جستجو بکنید. برنامه طلایی برای سالمندانش گذاشتن. من فکر میکنم مهمترین واکنش سیاستی نسبت به مسئله سالمندی در کشور ما ایجاد محیط‌های دوستدار سالمند است. این خیلی مهمه. نه اینکه اونا رو ولشون بکنید تو نمیدونم پارک‌ها و اینا باشه، اینا نه. برن اونجا شطرنج بازی کنن. نه اینطور نیستش. درسته؟ امکانات خیلی مهمی رو باید فراهم بکنید. و واقعا به ما نسلی که بود الان به قول 10 سال بعد خود ما میشیم سالمند. درسته؟ برای تو بطن فرهنگی و بر اساس اون آموزه‌های دینی خودمون نیاز هست که به این قش با توجه بیشتر بشه. علاوه بر این خب نیازهای جوانان هم باید شناخته بشه و نیازهای سالمندان. من هم اعتقادم بر اونه که هر سنی یک نیاز خاص خودش
داره. اختزاعات خاصی خودش
داره. دیده بشه تو برنامه.
ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون. همینک ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان مترجم برقرار هست. خانم عظیم‌زادگان بفرمایید که در خصوص موضوع سالخوردگی جمعیت، در واقع آخرین دستاوردهایی که توی نشریات و ژورنال‌های خارجی چاپ شده، در واقع ممنون میشم که به سمع در واقع شنوندگان عزیز برسونید.
با سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو. بله در خدمتتون هستم. در سایت ADB که مخفف Asian Development Bank هست، یعنی بانک توسعه آسیایی که در سال 1966 به منظور توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی بنا شده، در جولای 2021 مقاله با این عنوان منتشر کرده: The Challenges of Population Aging in People's Republic of China، چالش‌های سالخوردگی جمعیت در چین. در مقدمه این رو بیان کرده که پیامدهای سالخوردگی جمعیت درون یک اقتصاد بیشتر از هزینه‌های تو در تو و شناخته شده بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتیه. در واقع افزایش سن رشد اقتصادی رو محدود می‌کنه. چرا؟ چون منجر به کمبود نیروی کار میشه. جمعیت در چین به سرعت در حال پیر شدن و افراد و انتظار میره که نسبت افراد 60 ساله و بالاتر تا سال 2050 به 35% افزایش پیدا کنه و این جمعیت با سرعتی بسیار سریع به یکی از مسن‌ترین افراد جهان تبدیل میشه. آخرین داده های سرشماری نشون میده که افراد بالای 60 سال در حال حاضر 18.7% از کل جمعیت چین رو در سال 2020 تشکیل دادن و این روند ناشی از افزایش سطح امید به زندگی و کاهش نرخ باروریه. خب بعد از آماری که ارائه کردم میخوام به تأثیر سالخوردگی جمعیت و بازار کار و 5 راهی که میتونه این مانع سالخوردگی رو در بازار کار کمرنگ کنه بپردازم. اولین مورد Enhanced Labor Mobility، افزایش پویایی نیروی کار. یکی از موانعی که جلوی این پویایی رو گرفته نظام تأمین اجتماعیه. تسهیل سیاست حقوق که مربوط به نظام تأمین اجتماعی اگر یک سری اصلاحات رو انجام بده برای کارگران مهاجر که دسترسی به خدمات و مزایای اجتماعی در محل زندگی خودشون داشته باشن، خب پویایی نیروی کار رو به همراه داره. دومین مورد Foster Human Capital، تقویت سرمایه انسانی. از چه طریق؟ Education و Investing in Human Capital، از طریق آموزش و سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی. خب ببینید الان اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن داره پیش میره، نیازمند به سیاست‌های آموزشی از طریق یادگیری مادام العمر، خلاقیت، نوآوریه و اگه کارگران با مهارت‌های منسوخ بازآموزی روش‌های دیجیتالی و فناوری رو به همراه نداشته باشن، پویایی کار رو هم ما نداریم. مسئله بعدی Foster Human Capital، تقویت سرمایه انسانی. از طریق هلس، سلامت و بهداشت، خدمات بهداشتی درمانی نقش مهمی ایفا میکنه، به خصوص برای افراد سال خورده. در واقع توانایی کار افراد مسن با افزایش امید به زندگی و افزایش سطح تحصیلات، سلامت افراد مسن هم افزایش پیدا میکنه و افراد مسن به مراقبت کمتری نیاز خواهند داشت و بهتر میتونن کار بکنن. چهارمین راه حل Encourage female participation in the labor market، تشویق زنان به مشارکت در بازار کار. اگر افزایش مشارکت زنان در بازار کار رو داشته باشیم، کمبود نیروی کار رو کاهش میده. مشارکت زنان در نیروی کار میتونه از طریق ارائه سیاست‌هایی برای فرصت‌های شغلی برابر تشویق بشه، مثل افزایش مرخصی زایمان، حمایت از مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان و مادران مجرد. و پنجمین راه حل و آخرین Open up to immigration، در به روی مهاجرین باز بشه. استقبال از نیروی کار از کشورهای دیگه با جمعیت جوان مستقیم ترین راه برای افزایش عرضه نیروی کاره، مثل استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی و ایالات متحده که در آن نیروی کار وارداتی داشتن که تونستن کمبود نیروی کار و افزایش رشد جمعیت رو به همراه داشته باشه. و در آخر اشاره کرده که چین میتونه تسهیل بازگشت اتباع چینی تحصیل کرده در خارج از کشور رو توسعه بده و بتونه به رشد جمعیت جوان و داشتن پویایی کار کمک بکنه. متشکرم.
ممنون، متشکر. به نظر میرسه که برای یه برنامه ریزی دقیق‌تر از همین اکنون باید در واقع شروع کرد و زیر ساخت‌ها را برای 20 سال یا 30 سال آینده در واقع تدارک دید. شنوندگان عزیز خسته نباشید. عنوان سوال برنامه‌مون در واقع این بودش که تا چه میزان اراده منسجم و مدیریت شده در حوزه نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در مورد جلوگیری از نرخ فزاینده جمعیت سالمند در جامعه وجود دارد، که در واقع پاسخ‌هامون کم، متوسط و زیاد بود، که 60% از شنوندگان برنامه معتقد بودند که در واقع اراده کمی در خصوص وجود داره، 25% گزینه متوسط رو انتخاب کردن و 15% هم گزینه زیاد رو انتخاب کردن. جناب آقای بلادی موسوی، در این خصوص در واقع اگر صحبتی هست ممنون میشم که بشنویم در مورد مدیریت در واقع این مسئله سالمندی جمعیت.
بله، عرض کنم خدمت شما، من خدمت دوستان عرض کردم، خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که ما مسئله به حساب سالمندی رو در این حال این که باید خیلی مهم هست و آینده نگری باید داشته باشیم، اما نباید بیش از حد هم اون رو بزرگ بکنیم. درسته وقتی که بالاخره سهم سالمندان ما زیاد میشه، یعنی سهم افرادی که در حقیقت بازنشستگی رو به حق باید بگیرن، خب بالاخره سهم اینها افزایش پیدا میکنه. از طرفی سم افرادی که در حقیقت باید بیمه بدن، بازنشستگی بدن، مالیات بدن، خب سم اونها کمتر میشه. خب این دو موضوعی هست که واقعا خیلی مهم هست و باید این رو در نظر به حساب بگیریم که وقتی که سهم سالمندان ما زیاد میشه، بار اضافی بر دولت به حساب متحمل میشه و از طرفی درآمد اونها که در حقیقت باید افرادی که کار میکنند باید بدن، اون کم میشه و افرادی که باید مستمری و بازنشستگی بگیرند خب اون زیاد میشه. به این به حساب خیلی مهم هست و خیلی برای دولت به حساب بار عظیمی وارد میشه که اینجا باید در حقیقت برنامه ریزان و سیاستگزاران باید در حقیقت مواردی رو در نظر داشته باشند که بتونیم در آینده در این مشکلات رو به حساب به حداقل برسونیم. البته خب من این رو هم عرض کنم که مثلا ما یکی از راهاش این هست که مثلا ما الان صحبت هست که مثلا موالید بیشتر بشه. البته خب قاعدتا باید موالید بیشتر بشه چون که ما الان زیر سطح جانشینی هستیم و هیچ کشوری وجود نداره که دوست داشته باشه زیر سطح جانشینی، یعنی زیر دو و یک دوم فرزند برای هر زن داشته باشه. چرا؟ چون که وقتی که زیر سطح جانشینی باشیم در آینده دراز مدت در حقیقت رشد جمعیت به حساب منفی میشه، البته هرچند آینده دراز مدت. اما از طرفی اگر موالید ما زیاد بشه، از اون طرف سالمندان ما هم زیاد بشه، اون موقع در حقیقت افرادی که در تولید نیستند سهم اونها به حساب افزایش پیدا میکنه. البته خب وقتی که به حساب زیر 15 سال ما موالید ما یعنی بیشتر بشه، خب این یک به حساب امیدی هست که در آینده به حساب اینها به سن کار میرن و این خودش باعث میشه که در حقیقت برای آینده یه دلگرمی هست. اما در کوتاه مدت اگر از دو طرف زیاد بشه، یعنی هم سهم سالمندان زیاد بشه هم سهم افراد زیر 15 سال که هر دو مصرف کننده هستن، از نظر تئوری مصرف کننده هستن، زیاد بشه، اون موقع سهم به حساب مشکل مضاعفی بر به حساب اقتصاد کشور اضافه میشه. پس ما باید در رابطه با این ضمن این که باید آینده نگری داشته باشیم و فعالیت هایی داشته باشیم که عرض کنم خدمت دوستان مشکلات سالمندی که در آینده وجود داره کمتر بکنیم، از طرفی هم نباید اون رو به حساب خیلی بزرگ بکنیم. یعنی همون موردی که عرض کردم، ما باید سالمندان توانمندی را داشته باشیم تا عرض کنم خدمت شما مشکل زیادی برای دولت ایجاد نکنن. یعنی وقتی که یکی از مثلا مسائل این هست که بیماری اونها کمتر بشه. چطور بیماری اونها کمتر میشه؟ یعنی الان به جوانان ما برسیم که در حقیقت بیماری به حساب مزمن نشه، یعنی بیماری رو بتونن بالاخره اگر مشکل قلبی دارن، مشکلات قلبی خودشونو در جوانی مثلا دنبالش برن، مشکلات عرض کنم دیابت یا هر مورد دیگری که دارن، اگر ما بتونیم اینها رو از نظر بهداشتی الان به جمعیت ما که جوانتر هستن و میان سال هستن برسیم، در آینده مشکلات کمتری داریم.
در واقع لازمه این مثلا اینه که در واقع یه اراده‌ای وجود داشته باشه و در واقع سیاست‌گذاری هایی که توسط در واقع دولت انجام میگیره به این موضوعات در واقع توجه بکنه و در واقع یکی از نگرانی هایی که عمدتاً در خصوص مسئله سالمندی وجود داره همین مسئله بهداشت و سلامت سالمندان هست که خب در واقع میتونه در واقع بار اقتصادی مضاعفی هم در واقع رو دوش دولت ها به جای بگذاره. عرض خسته نباشید و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز. صدای ما رو از رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش میشنیدین. موضوع این برنامه همونطور که در خدمتون بودیم در مورد سالخوردگی جمعیت، چالش‌ها و پیامدهای اون بود. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش شد. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در خدمت میمانان گرامی آقای صدرالدین بلادی موسوی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران و پژوهشگر مرکز آمار ایران، و آقای دکتر نادر مطیع حقشناس، استادیار جمعیت‌شناسی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامعه و تخصصی جمعیت کشور، و سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان بودیم. به دلیل اهمیت مسئله سالخوردگی، برنامه بعدی بحران خاموش هم اختصاص خواهد پیدا کرد به مسئله سالخوردگی جمعیت و در خدمت مهمانان گرامی خواهیم بود تا ابعاد دیگه این مسئله رو در واقع پی بگیریم. خدا حافظ شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور غیرت، خروش یک ملت با دلهایی سرشار از بصیرت، در یوم الله نهم دی حماسه عاشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار، علمداری ملتی استوار و پاسخی کوبنده به نفاق فتنه‌گران. روز ماندگار ملت بزرگ ایران در تاریخ پرگوهر انقلاب اسلامی، اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی در سراسر کشور، و در تهران پنجشنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به اذن الله تعالی در همه عرصه ها آمریکا رو ما مایوس خواهیم کرد. اون کسانی که قبلا در حکومت، در رأس حکومت آمریکا بودن، بیکار نبودن، اونها هم خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو، و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، اون هواپیمای ما رو زدن و این کار کردن. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. او در عذاب الهی الان گرفتار، جسمش پوسیده و خاک شده است، روحش هم علال قاعده طبق ضوابط که ما داریم مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی است. اینا هم همینجوره، اینا هم جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد ماند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد ماند. بعضی هاشون البته توانستن به برکت دستکش مخملی سر بعضی از ماها رو گرم کنن، تونستن یه برهی تونستن سر ماها رو گرم کنن یه مقداری با نرمش های ظاهری و با دستکش مخملی که گفتیم روی دست چدنی کشیده بودن، لکن زود رسوا شدن. امروز حقایق در مورد نیات پلید دولت ایالات متحده آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی امروز آشکار شده. کارهایی که اونا میتوانند بکنن، این کارها رو بدانیم. اونا تحریم میکنن، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه‌های دولتی هستند دیگه، همه چی می‌خرن، همه چی لازم دارن. اونجایی که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست. در مورد کارهای تبلیغاتی همینجور، در مورد جنگ روانی همینجور، این برنامه‌های در مورد مقابله با نفوذ همینجور، مراقب باشن نفوذی دشمن در دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشه، چاپلوسی‌های دشمن را هم جدی نگیرن، اظهار محبت‌ها و اظهار ارادت‌ها و اینکه بیا دست بدیم و بیا بنشینیم و اینا رو جدی نگیرن، بدانن دشمن چیکار بخواد بکنه. اگر اینها رو دانستید، اینها رو اگر دانستیم، اینها رو اگر مراعات کردید، اینها رو اگر مراعات کردیم، بدانید که جمهوری اسلامی همچنان این حرکت رو به جلو رو پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که وجود داره که بنده میدونم مشکلات گرانی‌ها و مشکلات تورم و مشکلات رکود و مشکلات گوناگونی که مردم در زمینه مسائل معیشتی و اقتصادی دچارش هستن، اینها با همت مسئولین قابل رفع کردن است و خدای متعال پاداش این همت رو خواهد داد که انشالله گره ها رو باز کنه.
همراهان گرامی، از پخش شبکه رادیو گفتگو در ادامه بخش اول برنامه ها در خدمت شما هستیم. به اطلاع شما هموطنان گرامی میرسونم که گلبانگ اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:07 خواهد بود. در ظهری شیدایی، در هوای وصلی تازه، درهای آسمان همه بازند. الهی میخوانمت و سرشار میشوم از اشتیاقی زلال، اشتیاقم می رسد به آستانه تو. عبور می کنم از انبوه خاک و آسمان، چه نزدیک می شوم در ساحت حضور. زمزمت می کنم، زمزمت آرام جان است. در دلم چه زمزمه هایی است، کلمات آهنگ پرواز می کنند، کلماتی روشن و آغشته به نور. اجابت است که می بارد از آسمان تمنا، اجابت است که می بارد